ما اگه بیه یه خوبی انجام بدیم چه تأثیری توی کار ما داره؟ ما که داریم با دیتا کار میکنیم.
واقعیتش اینه که مهارت تحلیل کسب و کاری یک بایده.
ما یه فرقی که پادکستر ما میکنه اینگه نیست که یه نفر بیاد اونجا برای همه صحبت بکنه آقا اینو بگیری دیگه همه چی حل.
دقیقاً.
زندگی کاری خودم در حوزه تحلیل داده، من الان 15 سال در حوزه داده هستم. تقسیم چی به دو بخش. بخشی که من تحلیل کسب و کار نمیدونستم و بی ای باک رو یاد نگرفته بودم و بخشی که بی ای باک رو یاد گرفتم.
این کتابه به نظر تو برای دیتا چند درصد از روشهاش به درد الان میخوره با این ورژنی که داره؟ مجید جان سلام، وقتت بخیر، خوبی؟
سلام، وقتت بخیر عزیز جان، خیلی خوشحالم که در خدمت هستم.
سلامت باشی، خیلی خوشحالیم که اینجا توی AI Natives داریمت و از تجربیات خاصت میخوایم استفاده بکنیم توی این حوزه و اینو برسونیم به گوش بچه ها که ازش استفاده بکنن، چون که میدونن این موضوع BA خیلی مهمه، مخصوصا برای ماهایی که توی حوزه دیتا داریم کار میکنیم.
بله در خدمت هستم، خیلی خوشحالم که در خدمت هستم که بتونیم در واقع یه نالش شیرینگی داشته باشیم با هم دیگه، انشالله که به کار بچه ها بخورم.
من چیزو میدونیم مثلا من چرا این موضوع رو گفتم. ببین خودت میدونی دیگه، تحلیل داده واقعا تو باید یک رنج زیادی از ابزارها و تجربیات مختلف رو داشته باش. خب مثلا خودت میدونی دیگه، یه چیز واقعا بین رشته‌ایه، تو باید از کامپیوتر سررشته داشته باشی، از نمیدونم کسب و کار، از استراتژی، از بیزینس، نمیدونم مهارت‌های نرم، کلی مهارت بالاخره تو باید یادش بگیری و واقعا این پکیج آدم رو حرفه‌ای میکنه. و مثلا جالبه بعضی جاها داریم از یک سری متدهایی استفاده میکنیم ولی اسمشو نمیدونیم. خب مثلا یه موقعی بشنویم که اوکی این کلید واژه‌ای که گفتی یعنی این، من یکی دارم دو سال انجام میدم. خب حالا الان مثالش هم برات میزنم و موضوع بی ای هم همینه. یه کاریه که ما حتی دیتا آنالیست ها مخصوصا تو حالا جونیور ها دارن ناخودآگاه انجام میدن به یه صورتی، ولی چقدر خوبه که با این کلید واژه و کارش آشنا بشن که هر موقع که بتونن از ظرفیت بیشتر این حوزه استفاده بکنن که بتونن تحلیل خودشون رو غنی‌تر بکنن. مثلا من یه مثالی میزنم، یه بند خدایی داشت پاور بی آی تدریس میکرد، خب بعد جونیورم بود، داشت توضیح میداد برای بچه ها اینا، بعد به بچه ها اینجوری میکرد که بچه ها یه از روی تجربه بهتون میگم، بین این نمودارها یه فاصله یه اسپیسی بذارید، اینجا خیلی باعث میشه که مثلا شفافیت بیشتری باشه و اینا. خب ولی اون بنده خدا نمیدونست که این اصلا خودش یه علمه به نام UI دیزاین. خب و کلی از این ترفندها و از این نکات خوب مناسب طراحی قشنگ لیست شده، فقط کافیه که ما با این کلید واژه ها آشنا بشیم، بریم بخونیمش و بعدم بتونیم مثلا توی طراحی بهترمون استفاده بکنیم. خب مثلا حالا توی داشبورد دیدی دیگه، داشوردی که نمیدونم گل و بلبل باشه و خوشگل باشه اونا به معنی داشورد خوب و کارا نیست، اتفاقا برعکس هم هست. موضوع بی ای هم همینه. موضوع بی ای یا بیزنس آنالیسیس یه موضوعیه که ما میریم کسی که بخواد یه تحلیلی بکنه میره ریسرچ میکنه، میره نمیدونم گفتگو میکنه، میره یه جورای دیل داون میکنه، دیل آپ میکنه، یه هم متدایی که خب بسیار زیاده، یا مثلا یه بخشش مدیریت فراینده. خب شاید ندونه کلید واژه‌شو ولی داره استفاده میکنه. نظرت چیه؟ بیام این مفهوم بی ای رو بگیم و بگیم که ما اگه بی ای خوبی انجام بدیم چه تأثیری توی کار ما داره، ما که داریم با دیتا کار میکنیم. آره اگر یه تعریف از بی ای به ما بدی عالی میشه.
حتما. اگه بخوایم خیلی به قول معروف شفاف و حالا خیلی کتابی نباشه بگیم، درک نیازمندی های کسب و کاره. تحلیل کسب و کار رو در واقع درک اون نیازمندی های کسب و کاره. در واقع تحلیلگر کسب و کار چی کار میکنه؟ تحلیلگر کسب و کار کارش این هست که میره مشکلات و نیازمندی های کسب و کار رو پیدا میکنه. این مشکلات میتونه در حد یک تسک باشه، در حد در سطح واحد سازمانی باشه یا در سطح کل سازمان باشه، و برای اون نیازمندی ها و مشکلات راه حل پیدا میکنه و از ابتدا تا انتها که این راه حل انجام بشه با کل اون مجموعه هستش. پس در واقع اینطور میگن، میگن که تحلیلگر کسب و کار نماینده تغییرات در سازمانه. همون چیزی که در واقع یه تحلیلگر داده هم به نوعی همین هست. یه تحلیلگر داده چه کاری انجام میده؟ میاد مشکلات سازمان و نیازمندی های سازمان که میتونه از طریق داده برطرف بشه بهش راه حل بده، اون راه حل رو میده، الگو، مدل داشبورد سازی و خیلی چیزهای دیگه. اما یه استپ خیلی مهم داره اینجا و اون که اون نیازمندیه چیه؟ آیا اون نیازمندیه واقعا انقدر مهم هست که ما بخوایم شروعش بکنیم؟ یا اینکه اون نیازمندیه از طریق چه راه حل هایی قابل اجراست؟ پس بنابراین تحلیل کسب و کار دقیقاً میشینه روی اون بحث نیازمندیه و مشکلات کسب و کاری سازمان که در واقع این مرحله به مرحله استپ بای استپ تحلیلگر کسب و کار یا تحلیلگر داده با مهارت تحلیل کسب و کاریش اون راه حل رو پیش میره تا بخواد به اون نتیجه برسه و اون تغییر رو ایجاد بکنه.
ببین یه تعریفی که از دیتا آنالیست میگن که دیتا آنالیست کسیه که میاد جواب سوالات سازمان یا واحدها رو پیدا میکنه با استفاده از روش‌های دیتا محور. خب الان فکر میکنم تو 2025 و به بعد، چون که خب دیدی مثلا بعضی از شغلا داره یکی میشه، خب مثلا از تو از یه تحلیلگر داده انتظاری هست، انتظار اینو میرن دارن که مثلا یکم دیتا انجینیرینگ هم انجام بده، خب یا مثلا کارهای جانبی، یا مثلا دیگه الان دیدی مارکتینگ ها خیلی دارن تسلطش خودشون روی مهارت های دیتا زیاد میکنن. خب ببین به نظر من خب این کار تحلیلگر داده که سر جاش هست، پاسخ به سوالات سازمان. خب حالا وقتی که بی ای میاد بهش اضافه میشه، بی ای فکر کنم موافق باشی با نظر من که میاد شناخت عمیقی از سازمان رو به گوش ما میرسونه، خب که اون شناخته باعث میشه که ما سوالات رو پیدا بکنیم دیگه. یعنی انگار که میخوایم وظیفه پیدا کردن سوالات سازمانم بندازیم به دوش تحلیلگر داده. اینو دارم درست میگم؟ چجوری؟ یا مثلا به نظر تو این بعد تفکیک بشه یا جفتش با همه؟
واقعیت اینه که اینطور هست، یعنی میتونه باشه به این صورت که اگر یک تحلیلگر داده مهارت تحلیل کسب و کاری داشته باشه و یک متخصص تحلیلگر کسب و کار در سازمان نباشه، قطعا این وزنه سمت تحلیلگر داده است، مخصوصا در حوزه بی آی که اتفاقا در کتب مختلف در حوزه تحلیل کسب و کار تاکید خیلی زیادی روی بی آی دیولپر ها و مخصوصا بی آی انالیست ها شده که حتما باید مهارت تحلیل کسب و کاری رو داشته باشن. واقعیتش اینه که مهارت تحلیل کسب و کاری یک باید برای همه متخصصین حوزه دیتا است، حالا چه تحلیلگر داده باشه، چه در نقش بی آی دیولپر یا بی آی انالیست باشه، چه حتی دیتا ساینتیست باشه، به دلیل اینکه بخش های مختلفی داره بحث تحلیل کسب و کار که یه بخش خیلی مهمش از نظر خود من که مخصوصا توی ایران واقعا بولده، مدیریت روابط ذینفعانه، یعنی که در واقع بهش میگم مدیریت ذینفعان، استیکهولدر منیجمنت، و این یه چالش خیلی بزرگه. خب تحلیلگر داده برای اینکه بخواد اون سوالات رو پیدا بکنه، اون نیازمندی ها رو پیدا بکنه، حتما نیاز هست که با ذینفعان در ارتباط باشه و خود اون ارتباطه یک مدیریتی میخواد و در واقع یک سری تکنیک هایی داره و بدون او واقعا نمیتونیم نیازمندی ها و اون سوالات رو به درستی پیدا بکنیم و در واقع آجر اول فرایند تحلیل داده همون شناخت اون نیازمندی است. کیمبال رو همه میشناسن. کیمبال در واقع البته همه حالا شاید نشناسن، ولی افرادی که در حوزه هوش تجاری هستن، بی آی دیولپر و بی آی انالیس ها میدونن که کیمبال در واقع پدر دیتا ورهاوس به نوعی. کیمبال خودش در دوره‌های آموزشی که برگزار میکنه اولین کورسی که میذاره بحث تحلیل کسب و کاره و یک فرایندی داره، در واقع یه دیاگرام خیلی معروف داره که اگر سرچ بکنید با عنوان DW BI Life Cycle Methodology، روششناسی چرخه زیستی BI و طراحی دیتا ورهاوسه. دو تا استپ اولش کاملا تحلیل کسب و کاریه، بحث پلنینگ و طراحیه این هستش که میخوایم چی کار بکنیم و مرحله دومش شناخت نیازمندی هاست. پس واقعا یه بایده، یعنی حتما باید این مهارت رو داشته باشم.
ببین حالا خب تو اکثرا ساختار تیمای دیتا مثلا اینجوری که یه تیم لیدی داره و یه سری کارشناس حالا بی آی و دیتا اینا، این مهارت حالا یکیشو تو اشاره کردی مدیریت ذی‌نفعان و اینا، اینو مخصوص اون کارشناس هم هست یا اینکه تو داری یکم لول بالاتر صحبت میکنی راجبه نمیدونم تیم لید یا منیجر باید این کار انجام بده؟
بیشتر وزن ارتباطات با اون شخص سینیور یا به قول معروف تیم لیده، اما لزوماً این نیست. یعنی خیلی بستگی به خود در واقع برنامه‌ای که توی اون تیم هست برای مدیریت اون پروژه ها، اما صرف خود مدیریت ذی‌نفعان نیست. یک موضوعی که خیلی اینجا مهمه در حوزه تحلیل داده که از مهارت‌هایی هست که در از تحلیل کسب و کار میاد، بحث خود فرایند کسب و کاریه. یعنی کارشناسان در هر لولی که بخوام باشن، چه جونیور باشن، چه مید لول، چه سینیور، تیم لید، فرقی نمیکنه، باید دید دیگه فرایندی داشته باشن. شما وقتی میخواید دیتاهای واحد فروش رو بررسی بکنید، قطعا باید بدونید که فرایند فروش در اون سازمان، مثلا یک سازمان ای کامرسی، به چه صورته. ابتدا مثلا پیش فاکتور میزنن، بعد فاکتور میزنن و بعد میره مراحل دیگه. یعنی این موضوع خیلی مهمه که بتونی فرایندی در واقع بررسیش بکنی. یعنی صرف خود استیکولر انالیسیس که تحلیل ذی‌نفعان و مدیریت ذی‌نفعان هست، این رو بذاریم به کنار، دید فرایندی و نگاه یه question framing، این که شما بتونید سوالات رو به درستی در بیارید، این خیلی مهمه. چه کارشناس باشه، چه در لول جونیور باشه، چه در لول سینیور باشه، اصلا فرقی نمیکنه. و تمام این دیدا و بینشا رو شما از طریق تحلیل کسب و کار به دست میارید. منظورم اینه که از طریق خود علم تحلیل کسب و کار، اگه علمی بررسیش بکنید، تحلیل کسب و کار در واقع مایندسته. این مایندست میتونه به شما کمک بکنه که وقتی که میخواید شروع به یک کاری بکنید، دید ابزاری نداشته باشید که خب الان بریم ما کوئری بزنیم، بعد بیایم داشبوردش رو بسازیم، یا از مثلا فلان مدل و فلان الگوریتم استفاده بکنیم. از اینجا شروع بکنیم که ذی‌نفع چی میخواد، نیازش چیه و چقدر ارزش داره که ما بخوایم این رو انجام بدیم. سولوشن نهایی چی میتونه باشه، انواع راه حل ها، هزینه هاشو بررسی بکنه، ریسکشو بررسی بکنه. یک به قول معروف پکیج کاملیه تحلیل کسب و کار که بهش به اون یه کارشناس، چه جونیور باشه چه سینیور باشه، اون دید رو میده که از نگاه کسب و کاری نگاه بکنه به پروژه. و اگر تخصص داده داره، در حوزه تحلیل داده، اون نگاه تحلیل داده هم در کنار نگاه در واقع تحلیل یک کسب و کاری باشه، انگار که اون در واقع پل بین نگاه کسب و کار و نگاه تحلیل داده ای رو دیگه داره و میتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. این خیلی مهمه، چون واقعا ما در سازمانهای خودمون در ایران به شدت گرفتار این هستیم که یک پروژه‌ای که شروع میشه حتی مشخص نیست که این پروژه چقدر لازمه، یا یک تسکی رو میخوایم شروع بکنیم دیگه فرقی نمیکنه یک جونیور یا یک سینیور یا یک تیم لید واقعا مشخص نکرده که این تسک رو ما انجام بدیم چه ارزش افزوده‌ای خواهد داشت، و این تسک ها انجام میشه، این پروژه ها انجام میشه، میره بالا و اون زینفه میبینه و میگه خب من اینو نمیخواستم، این اصلا نیاز من نیست. این اشتباه رو حتی خود منم کردم اوائل که وارد حوزه بی آی شده بودم، داشبورد درست میکردم و فکر میکردم که خب این داشبورد الان به کار زینف میاد، این شاخص‌های کلیدی عمل کردی که من گذاشتم از دیدگاه خودم خوب بوده، ولی از دیدگاه زینف واقعا اون رو نیاز نداشته و منم اون موقع در سطح مید لول بودم. اگر اون مهارت تحلیل کسب و کار اون موقع داشتم، قطعا میدونستم که اول باید برم با زینف صحبت بکنم، باید برم اگر داکیومنتی دارن از قبل، اگر اسنادی دارم بخونم، باید فرایند خوب یاد بگیرم، بعد برم خروجی بدم. پس ارتباطی با اون در واقع سطح لول نداره، برای همه است.
ببین اینجوری که باز توضیحاتت متوجه شدم، خب این خیلی توی اولویت بندی اینکه ارزش داشته باشه نداشته باشه اون کار، حالا اون روش ممکنه که حالا مثلا میگم کار اون طرف با یه اکسل معمولی حل بشه، خب چون اولویت، چون باید بالاخره یک تعادلی بین اون وقتی که میذاری و اون ارزشی که ایجاد میکنی ایجاد بشه، اون منابعی که ایجاد میکنی. خب واقعا لازم نیست که یه کاری که با یه اکسل کوچیک انجام ممکنه بشه، من بیام اینجا یه دیتابیسی براش ردیف بکنم و نمیدونم خیلی کارهای پیچیده بکنم و اینا بخوام. ببین خب حالا الان خیلی یکم کلی راجع به صحبت کردیم که واقعا به درد چی میخوره و تو این یکی دو تا جمله میشد خلاصش کرد. الان این مایندستی که گفتی، خب این مثلا چجوریه؟ روش داره، یه سری متد داره، من چجوری باید باش کار بکنم، چجوری باید یادش بگیرم، چجوری باید این مایندست رو توی ذهن خودم اضافه بکنم؟
تحلیل کسب و کار اگه بخوایم یاد بگیریم مثل بقیه مهارت ها، مخصوصا در حوزه های در واقع کسب و کاری و مدیریتی، اصطلاحا میگن KA داره، یعنی اصطلاحا میگن که یک در واقع چارچوبی داره و این چارچوبه بایستی آموخته بشه. این چارچوب ها در قالب یک سری در واقع منوئل و کتاب های منتشر شده، معروف ترینش BA باکه، یا بیزنس انالیز بادی آف نالج، که در واقع رفرنس تحلیلگران کسب و کاره و تمام فرایند تحلیل کسب و کار رو میشه ازش از اونجا یاد گرفت. اینطور بگم، خیلی ساده بگم، شامل یه سری فصل ها هست که هر کدوم از این فصل ها الزاماً لازم نیست که انجام بشه. در قالب پروژه ممکنه شما نیاز داشته باشید یک جاهایی مثلا استیک هولدر منیجمنتتون از یک سری تسک های استفاده بکنید، ممکنه نیاز باشه همون صحبتی که شما کردید برای اولویت بندی راه حل ها و تسک ها، ممکن نیاز باشه این رجوع بکنید به این رفرنس، ببینید که تو این رفرنس چی گفته که ما مثلا چطوری اولویت بندی بکنیم، از چه پارامترهایی نیاز برای اولویت بندی، مثلا هزینه رو بررسی بکنیم، ریسک رو بررسی بکنیم، ساده بودن و سخت بودنش رو بررسی بکنیم، دیپندنسی یا وابستگی بین تسک ها، اینها همه تو اولویت بندی مؤثرن. یعنی که چرخه تغییرات رو چطوری مدیریت بکنیم. یک کاری رو ما انجام دادیم، بعد وریفایش هم گرفتیم از اون زینفه و اون تاییدش هم کرده، بعد مجددا گفته من تغییرات میخوام. پس بنابراین مدیریت خود این تغییرات به چه صورت باشه، اینا همه خیلی مهمه برای اینکه اون تحلیلگر داده بتونه اون هزینه زمانی و مدیریت زمانی رو داشته باشه. پس بنابراین برای اینکه بخوای ما تحلیل کسب و کار رو علمی و آکادمیک یاد بگیریم، بهترین رفرنسش بی ای باک یا تو ایران باباکم میگن، باباک هستش که به هر حال یک سری دوره داره و حتما باید، به نظر من حتما باید با یک منتور خیلی خوب این رو یاد بگیره، چون واقعا موضوعش یک موضوع خیلی آکادمیکه و واژه ها و کلماتی داره که حتما باید توضیح داده بشه. مثلا یک واژه ممکنه واقعا در حد نصف صفحه فقط نیاز به توضیحات باشه، اما اون توضیحات رو خودشون ندادن. پس بنابراین اینجا منتورم نیاز داره برای یادگیری و آموزشش.
ببین خوب شد بحث رفت راجبه بی ای باک و اینا. خب کتابش رو خوندم اتفاقا، دورش هم رفتم. خب ولی سوال من اینه، این روش هایی که مثلا توی بی ای باک گفته، خب خیلیش تئوریه. خب مثلا یه فریمورک خیلی ساده، مثلا دیدی مثلا توی ارشد تو ما توی صنایع مثلا یه درس دیسیژن میکینگ داشتیم، میومد نمیدونم با روش ASD و از اینجور چیز میزا میومد دو تا تصمیم میگرفت. خب و اون روش تصمیم گیری واسه موقعی بود که تو یکی دو تا پارامتر داری، یه صورت مسئله خیلی شفاف داری و اینا. خب من وقتی که این کتابو خوندم و حتی دورشم با آدم حرفه‌ای این دوره رو گذروندم، خب دیدم همچین، ببین به نظر من عمیق نیست، یه سری انگار روش‌های دانشگاهیه. خب که اوکی مثلا میگه این ماتریس استابیلیتیه، خب مثلا بذار اینجا اینجا اینجا، مثلا شاید پارامترهای من نمیدونم در اون حد نباشه، یا مثلا استابیلیتی ذاتش برای استراتژی که دیگه مدیر استراتژیه. الان انقدر سرعت شرکت ها نه کاراشون اینجا زیاد شده که کسی بیاد یه نه استابیلیتی از اول بنویسه دیگه، اون تموم شده، اون قضیه شده. خب یعنی هم میخوام بگم سرعت تغییرات رفته بالاتر، هم از این ور نیازمندی ها بیشتر شده، نمیدونم حجم داده ها، خودت میدونی مثلا اون بی ای باک فکر آخرین نسخه که منتش جدیدن اومده یه نسخه،
نه هنوز نسخه جدید نداده ولی نسخه چارش هی میگن قراره بیاد، همه منتظرن. اتفاقا نسخهش نسخه سهش خیلی قدیمیه، فکر کنم 2015 2016.
دقیقا سوال من همینه. خب میگم یه کتابی که برای 2015ه، ببین میدونم یه سری نکات خوبی داره که اصلا میخوایم راجعش بحث بکنیم. خب یعنی ببین میدونی مثلا ما یه فرقی که پادکست ما میکنه اینگه نیست که یه نفر بیاد اونجا برای همه صحبت بکنه آقا اینو بگیری دیگه همه چی حل،
دقیقا
حقوقت میره بالا، نمیدونم خارجی ها میخوانید، نه از این خبر
نه، واقعا اونجوری نیست، اصلا اینطوری نیست، دقیقا منم موافقم.
آره ببین این، آره این کتابه به نظر تو برای دیتا، کسی که میخواد با دیتا سریع استفاده بکنه، چند درصد از روشهاش به درد الان میخوره با این ورژنی که داره؟
واقعیت اینه به در حوزه های مدیریتی و که من تحلیل کسب و کار رو هم بیارم و استراتژی، در واقع حوزه هایی که به استراتژی و مدیریت و تحلیل کسب و کار مرتبط هستن، ما کتابی که بتونه برای همه واقعا یه نسخه کامل بنویسه نداریم، چون امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه کسب و کارها خیلی مختلفند دیگه. دو تا سازمان که هر دو تا ای کامرس هستن، هر مطمئنن خیلی متفاوتن. دو تا سازمان که ای کامرس هستن، مدیرانشونم حتی اگه یکی باشن باز هم فراینداشون متفاوته، ذینفعان متفاوته و خیلی چیزای دیگه. به خاطر همین موضوع میان میگن که ما اصطلاحا میگن که یک بادی آف نالج مینویسیم، انگار که یک چارچوبی مینویسیم برای تحلیل کسب و کار دیگه. شما که وارد اون سازمان و اون کسب و کار میشید، یک سری اصول رو، اصول اولیه رو رعایت بکنید، حواستون باشه کل قضیهش اینه. پی ام باک هم به همین دلیل، یعنی پی ام باک هم برای در واقع مدیریت دیگه، مدیریت پروژه است. اون هم یک بادی آف نالج، بدنه دانشی اصطلاح میگن، بدنه دانشی مدیریت پروژه است. و اینها چارچوب میدن اینکه حالا شما کجاشو میخوای استفاده کنی، از چه ابزاری میخوای استفاده کنی و چه تکنیکایی واقعا سمت خود اون شخصه. و مخصوصا در حوزه تحلیل کسب و کار، حقیقتشو بگم، اون تحلیلگر داده اگر بخواد یادش بگیره صرف یاد گرفتنش نیست، باید سنسشو داشته باشه. هم هوش عاطفی میخواد، هوش اجتماعی میخواد، اینکه به قول معروف من الان چیکار بکنم، الان تو ریسکیم اونجا، حالا توی مثلا فرض کن بی ای باکه یه چیزی گفته بود، تو اون بی ای باکه تو اون فراینده از این تسک استفاده کنم میشه یا نه، یعنی یه مقداری این سنس ها هم میخواد. و من میتونم بگم که این بادی آف نالج ها به طور کلی اون بینش اولیه رو میدن، به شرط اینکه خود اون شخص ذهنش هم آماده باشه، یعنی یک مقداری تجربه داشته باشه، اینکه کسب و کار دیده باشه، یا اینکه ذاتن میگن که مثلا طرف ذاتن مدیره، پس آکادمیک بلد نیست اما ذاتن مدیره، یعنی اون در واقع سنس رو داشته باشه، اصطلاحا میگن به اون کامون سنس برسه دیگه، به اون در واقع به اون درک رسیده باشه، خیلی کمک میکنه. من حقیقتش رو بگم، زندگی کاری خودم در حوزه تحلیل داده، من الان 15 سال در حوزه داده هستم، تقسیم میشه به دو بخش. بخشی که من تحلیل کسب و کار نمیدونستم و بی ای باک رو یاد نگرفته بودم، و بخشی که بی ای باک رو یاد گرفتم. و همین الان تو محیط کاری تا میخوام یه تصمیم بگیرم، ذهنم میره به اونجا که خب پس من اینجا رو مثلا بایستی از اون داستان RLCMه که برای مدیریت مثلا تغییرات نیازمندی ها هستش، اینجا باید استفاده بکنم، وگرنه خودم گیر میافتم. یعنی یه همچین داستانایی داره که اون بینشر میده. یا اینکه شما مدیریت ذی‌نفعان لزوما نیازی حالا همه از همه ابزارش استفاده بکنید، همین که بدون یه چیزی هست به اسم مدیریت ذی‌نفعان و تحلیل ذی‌نفعان که من خودم انجامش دادم و خیلی موفقیت آمیز بود برای خودم و برای اون پروژه، و واقعا نجات داد پروژه رو، خیلی میتونه کمک کار باشه. اینکه شما برای اینکه بخواید نیازمندی رو در بیارید، اون سوال اصلی رو در بیارید که شروع بکنید به تحلیل داده، همین که میدونید توی اون بی ای باکه نوشته، ببین حواستون باشه یه چیزی داریم به اسم داکیومنت انالیزیس، به اسم الیسیتیشن یا استخراج به قول معروف حالا اطلاعات و برداشت از همه اسنادی که اونجا هست، حواستون به فرایند باشه، فرایندا رو برید بررسی بکنید. توی من هر شرکتی که میرم اولین سوالی که میکنم، سند چی دارید؟ یعنی هی ذهنم میره اونجا، واقعا قبلا این کار رو نمی کردم. بعد میگم خب من به موازات این که دارم اسناد رو میخونم که فراینداست یا هر چیز دیگی، برم با ذی‌نفعان یه جلسه بذارم اصلا ببینم اینا چی میخوان، اصلا من خودم با کی طرفم، این اشخاص لولشون چطوریه، سطح دانششون و اینها. و اون ابزارهایی که اونجا معرفی کرده توی خود بی ای با که خیلی تعدادشون زیاده، انتخاب شماست. یعنی میگه که اگر قراره برید پرزنت بکنید برای یک مدیری که سنتی هستش و واقعا دیگه از دیگه فرایند مثلا سر در نمیاره، ممکنه شما مجبور بشید براش متن بنویسید. پس باید حواستون باشه که اون ذی‌نفعه رو اونجا تحلیل کرده باشید، همه چیزشو، سنسشو، قدرتشو، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که نفوذش و علاقش به اون پروژه، بعد بیاید ببینید که خب پس من چطوری با این در تعامل باشم. اگر ریپورت میخوام بهش بدم، یهو داشبورد ندم که توش مثلا فرض بکنید نوشته باشه که میانگین اینقدر هستش، میانه اینقدر هستش، مدش اینجوریه، اون خوب متوجه نمیشه، شاید متوجه نشه. اینها رو اون بینشه رو میده.
ببین پس تو میگی که این، ببین ما بخوایم هر جواب سوالی پیدا بکنیم اینا، خب توی حوزه دیتا خیلی میشتیم که تو باید توانایی حل مسئله پرابلم سالوینگ داشته باشی، تفکر سیستمی داشته باشی و اینا. خب پس تو میگی که این روش ها رو، این استپ بای استپ های حل مسئله رو پیدا کرد، تشخیص درست مسئله رو ما از متد هایی که توی فریم ورک یا هم کتاب بی ای باگ گفته میتونیم پیدا بکنیم که بتونه روند یافتن جواب ما رو بهینه تر بکنه دیگه.
بله. و اینکه انتخاب اون ابزارها در واقع یه سری تکنیک داره، یه سری ابزار داره، انتخاب اون تکنیک‌ها و ابزارها دیگه سمت شماست. یک جاهای خودش توصیه کرده که به هر حال اگر میخواید این کار رو انجام بدید در این فرایند از این تکنیک‌ها و ابزارها میتونید استفاده بکنید، اما واقعیت اینه که به هر حال به دانش و تجربه خود اون شخص هم بستگی داره که خب من از این تکنیک استفاده، از این مثلا 5 تا تکنیک، این تکنیک رو استفاده بکنم. مثلا ما کجا بریم جلسه بذاریم بازی نفعان، یا که بتونیم اون استخراج نیازمندی‌ها و مشکلاتشون رو کسب بکنیم، کجا بریم کوئسشنر بذاریم، در واقع پرسشنامه بذاریم، پرسشنامه تهیه بکنیم، آیا اصلا کلا پرسشنامه تهیه بکنیم یا جلسه بذاریم یا اصطلاح میگم فوکس گروپ بذاریم، با کیا باید چطوری تعامل بکنیم. حتی در زمین در توی مرحله‌ای که ما داریم در شناخت داده‌های سازمان هستیم به هر حال نیاز داریم حتما فرایند بدونیم. پس بنابراین این فرایند رو چطوری بررسیش بکنیم؟ بریم میگیم که آیا شما سند فرایند دارید؟ آیا شما سند مثلا دیتا فلو دیاگرام یا جریان یا داده در سازمان دارید؟ یا همچین چیزهایی دارید یعنی که خیلی جلوتر میافتید. اگر واقعا سراغ اینها نریم انگار که همه چیز بلک باکسه و همه چیز رو خودمون باید بریم از صفر شروع کنیم به یاد گرفتنش. و من خودم به شخصه برای اینکه بخوام دیتا رو بشناسم، چون از این سندا معمولا نیست، هستا ولی اگرم باشه برا شاید به راحتی در دسترس نباشه، اما از خود زینفان میپرسم و بهترین افراد متخصصی هستن اونجا که تا حدی با دیتا آشناهن و به راحتی میتونن شما رو هدایت بکنن اینکه شناسایی دادتون انجام میشه. به مرحله تحلیلم میرسید، باز همینه، این تحلیل رو برای کی داریم انجام میدیم، این تحلیل آیا واقعا نیازش هست یا خیر. باز به همین ترتیب در تمام مراحل در واقع تحلیل داده شما نیازمند این در واقع فرایند تحلیل کسب و کار هستیم.
خیلی عالی. ببین من یه سوال دیگه که بر من پیش میاد اینه که ببین ما توی گذشته قبل از اینکه اینقدر شرکت ها دیتا دریون بشن، خب راه حل این که بریم بپرسیم که مثلا اطلاعات راجع به فراینده چیه، این فراینده چجوری کار میکنه، این زنجیره ارزش داره چجوری حرکت میکنه، این فروش داره چجوری انجام میشه، راهش مصاحبه و حرف زدن و جلسه و اینا بود که خودت هم میدونی کلی چالش هست، هزار تا دلیل وجود داره که من اطلاعات درست رو دریافت نکنم، طرف ممکنه مقاومت بکنه، خوشش نیاد، من نتونم سوالمو درست بپرسم، اون حواس نداشته باشه، وقت نداشته باشه، هزار 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 دلیل. خب ما وقتی که دیتا دریون شدیم، شرکتی میاد دیتا دریون میشه، این به نظر من این که بری دیتا رو از یک اکسپرت بپرسی، خب مثلا فروش بپرسی، شاید تموم شده باشه دیگه این مرحله رو ما نیاز نداشته باشیم. خب مثلا تو اکثر شرکت ها حالا اگر خودشون بی پی ام اس نداشته باشن، خب یه پلتفرم آنلاینی دارن دیگه، خب این پلتفرم آنلاینشون رفتن کل پروسه‌های خودشون رو اتوماسیون کردن، اونجا داره اتفاق میفته. مثلا تو دیجیکالا یه کلید خرید و میزنی، خودش اون وسط میره اتوماتیک دیگه، میره پرداخت انجام میده، نمیدونم میره انبار، نمیدونم کالاتو میفرسته و هزار تا کار اتوماتیک انجام میده. حالا تو اینجاها که الان دیتا وجود داره چی؟ بازم چه روش های اونور وجود داره که میتونه کمک ما بکنه؟
ببینید روش برای اینکه شما بخواید فرایند کاوی بکنید، الان جدیدن خب خیلی توسعه پیدا کرده، ولی واقعیت اینه که خود تحلیلگر داده وقتی وارد یه سازمانی میشه اولین کاری که باید بکنه باید بره کسب و کار رو بشناسه. یعنی وقتی وارد واحد فروش میشه باید بدونه که توی واحد فروش چه اتفاقی میفته و این اتفاق افتادنه لزوماً از طریق اون دیتاها شناسایی نمیشه. همین الان در سازمان‌های ایران خیلی از سازمان‌ها هستن که واقعا به اون بلوغه نرسیدن که بخوان بی پی ام اس داشته باشن و صرفاً داده‌ها رو توی پایگاه داده ذخیره میکنن و حتی ارتباطاتشون هم حتی درست نیست، یعنی ارتباطات بین جداول هم درست نیست و ارتباطات بین واحدهای کسب و کاری هم حتی مشخص نیست، مثلا واحد فروش با واحد تامین با واحدهای دیگه مثل انبار و غیره، یعنی واقعا مشخص نیست. یعنی من بزرگترین چالشم همیشه توی سازمان ها همین بوده که مخصوصا سازمان هایی که اتفاقا خیلی سنتی هستن و سازمان بزرگ هستن تو حوزه های صنایع سنگین یا حتی ای کامرس ها واقعا مشخص نیست، یعنی هنوز به اون شکل ما نرسیدیم که بخوایم بگیم که خب پس یکی سندی وجود داره که فرایند مشخصه یا داده ها انقدر تمیز هستند و ارتباطاتشون انقدر مشخصه که فرایند رو بتونم تشخیص بدم. به خاطر همین موضوع فورس و انرژی خیلی زیادی در شناسایی کسب و کار و ارتباط اون با داده ها وجود داره. توی تحلیل داده همیشه میگن که تو کتابا معمولا می نویسن که 70-80% بحث پرپروسسینگ از نظر زمانی، یعنی واقعا خود اون زمان هزینه ای که شما میذارین و 20%ش میره سمت تحلیل. اگه یه لول بالاتر بخوایم بریم، یعنی تحلیل کسب و کارم بهش بخوایم ما اضافه بکنیم، در واقع واقعا 70-80% شناسایی دقیق خود اون کسب و کار و نیازمندی های سازمان و مشکلات و فرصت های سازمانه. یعنی تحلیلگر کسب و کار یا تحلیلگر داده‌ای که نقش تحلیل کسب و کارم داره هم مشکلات هم فرصت ها رو باید بشناسه، پس حتما بایستی کسب و کار خیلی خوب بشناسه. یک سری اکسپرت هستن، به هر حال واژه هایی هم هست، واژه های تخصصی که تو هر بیزنسی وجود داره و من نوعی که به عنوان تحلیلگر داده وارد یه سازمانی میشم، برای مثال وارد یه شرکت پتروشیمی میشم، واقعا واژه ها رو نمیدونم و واژه ها جای داکیومنت نشده که یک مثلا دیکشنری یا متادیتا وجود داشته باشه، پس بنابراین حتما لازمه که اون ارتباطه برای شناسایی داده ها و ارتباطش با اون کسب و کار انجام بشه.
ببین من خیلی دیدم مثلا مخصوصا کسایی که تازه میان تو حوزه علم داده و اینا، خب استخدام شدن، مثلا مدیرش یا حالا اون کسی که سنیور ترش هست بهت بهش میگه اوکی این مثلا تو منابع انسانی دیتابیس اینجاست، برو این منابع انسانی رو تحلیل کن. خب یا مثلا برای مارکتینگ دیتا های مربوط به مارکتینگ تو این دوتاست، برو شروع کن تحلیل کردن این حرف. خب توصیت به اینا چیه؟ مثلا بی ای چجوری میتونه به این افراد کمک بکنه وقتی که تازه وارد یه شرکتی شدیم و یک همچین تسکی به ما سپرده شده؟
من خودم به عنوان اگر در نقش سینیور یا در نقش تیم لید باشم که یکی از وظایفم این هستش که به هر حال با جونیورها صحبت بکنم و فرایند تا جایی که میتونم بگم، اما توصیه من اینه اول از همه خود اون سینیوره و یا تیم لیده به هر حال سرپرسته خودشون مهارت تحلیل کسب و کاری رو داشته باشه. واقعا یک باید شده این مهارت برای حوزه تحلیل داده و در این اینکه این مهارت رو از نظر آکادمیک داره راهنمایی بکنه به اون جونیورا که خب الان شما قراره بری وارد پایگاه داده مثلا منابع انسانی بشی، اما فعلا شما بحث داده رو بذار کنار، برو بشین با مثلا فرض بکنید بس مدیر اونجا صحبت بکن، از بیزنس سوال بکن، از اون سوالاتی که ما خودمون قراره که بهش برسیم ازش بپرس و اون نیازهاش هم بگیر. اگه سندی دارم به شما میتونن اون سند رو بدن، همونجا مطالعه بکنی یا ارسال بکنن بهش مطالعه بکنی. اگر کاری از قبل انجام دادن، خودشون تو اکسل انجام دادن، مثلا گزارشی داشتن، اون گزارش ها رو اگر میتونید بررسی بکنید. یک فرصی در واقع ابتدا باید بذاریم توی این فرایند، توی فرایند نید اسسمنت اصطلاح هم میگن، تشخیص نیازمندی. حالا که هم نیازمندی رو تشخیص دادیم و شما هم با اون کسب و کار در اون واحد کسب و کاری، اصطلاحا میگم واحد کسب و کاری یا بیزنس یونیت، آشنا شدی، بریم سراغ دیتا. اونجاست که دیگه میتونه شناسایی بکنه. من خودم برای شناسایی دیتا، حتی اگر خود متخصصین اون واحد داده ها رو نشناسن توی پایگاه داده، معمولا سعی میکنم ریورس برم، دیتای فیک میدم، بعد اون دیتای فیکر رو که میدم به اسم، مثلا به اسم و فامیل خودم، و اگه عدد بخواد مثلا فرض کنید به عدد خودم، مثلا پیش فاکتور میزنم، بعد اون پیش فاکتور رو میرم توی دیتابیس پیدا میکنم ببینم تو کجاها رفته ثبت شده. من خودم به عنوان مشتری در واقع مثلا وارد میشم که بخوام اون فرایند فروش رو بشناسم. اما قبلش قطعاً با واحد فروش، با سرپرستش صحبت کردم، با کارشناسا صحبت کردم، اینکه فرآیندشون چیه صحبت کردم، نیازاشون شناختم. حالا که میرم دیتا رو میشناسم دیگه، فرایند در واقع مدیریت داده توی پایگاه داده رو میفهمم، الان دیگه همه چی برام روشن.
پس پیشنهادت اینه که اولین کاری که ما بکنیم اینه کانتکت پرسن اون واحدهای مرتبط رو پیدا بکنیم و شروع بکنیم زیروبرمش کشیدم.
بله، و اون کانتکت پرسن خودش همون داستان تحلیل ذی‌نفعانه که پیش فلانی برو، آقای فلانی برو، پیش آقای مثلا ایکس نرو. یعنی خود اینجا باز دوباره اون مهارت رو نیاز داره، یعنی یه همچین مدیریت در واقع ذی‌نفعانی حتما نیاز هستش اینجا.
خیلی عالی. ببین بچه یه سال دیگه معذرت دارم، این بی ای بیشتر مربوط به تحلیل از داخل سازمان میشه، یعنی که مسائل خارجی، نمیدونم مقایسه مثلا با شرکت های رقیب، نمیدونم بازار، این جورا هم شاملش میشه؟
بله. ببینید بی ای به طور کلی، این نظر منه، من مثل رشته ریاضی میبینمش. شما برای اینکه بخواید وارد رشته صنایع بشین، شما برای اینکه بخواید وارد رشته نرم افزار بشین، هر رشته دیگه ریاضی پاس میکنید. به هر حال ریاضی باید بلد باشید، و مهارت بی ای در واقع به این شکله، یعنی این مهارت رو شما باید بلد باشید و آموزش دیده باشید. بنابراین این که شما بخواید توی تحلیلاتون بس آنالیز رقبا انجام بدید، که من خودم انجام دادم، که تحلیل داده است، کاملا تحلیل داده است دیگه، شامل کرال کردن هست، شامل خدمت شما عرض کنم که بحث‌های آماری هست، گزارشات آماری و خیلی چیزهای دیگه. نیاز هست که شما اول به رقبا رو بشناسید، چه پارامترهایی از رقبا ما نیاز داریم. پس رقبا داخل سازمان ما نیستن. ممکنه نیاز داشته باشین که تحلیل اقتصادی انجام بدین، به خاطر اینکه برای مثلا فرض بکنید برای تحلیل استراتژی شما نیاز دارید بعضی جاها تو بعضی از این مدل ها بحث اقتصادی، بحث محیط زیستی، خیلی بحث‌های دیگر رو برید بررسی بکنید. پس انگار که ریاضی باید یاد بگیرید و بعد برید وارد رشته‌های دیگه بشید، این در واقع اون سنس رو به شما میده که خب من که الان قراره برم آنالیز رقبا انجام میده، از کجا باید شروع بکنم؟ از دوباره مجددن، یک، رقبا رو کی میشناسن؟ ذی‌نفعانی که توی خود سازمان خودمون هستن و مثلا فرض بکنید متخصص هستن توی یه سری حوزا، برم ببینم رقبا کیان. بعد ممکنه اونا حتی خودشون هم رقبا رو نشناسن، یک سری هاشون، برم خودم یه بنچمارکینگم انجام بدم، ببینم که مثلا چطوری اصلا میشه تو این حوزه رقبا رو شناخت. بعد از اونجا تازه برم ببینم که به چه دیتاهایی نیاز دارم. باز دوباره مجددا وارد بحث فرایند میشم. فرایند کسب و کاری خودمون که ما دیتا چی داریم و قراره به چی برسیم. اگه دیتا نداریم چطوری به دست بیاریم و همه اینها در واقع یه سری به قول معروف مهارتایی که ما توی چارچوب خودمون تحلیل کسب و کار میتونیم بهش برسیم. دیدی که من میگم واقعا دیدی که میتونه به اشخاص بده در حوزه تحلیل داده بسیار زیاده. من یه چیز خیلی کوچیک بگم اینجا رضا جان، ما توی بی ای با یه بخشی داریم که میگه یک سری پرسپکتیو من دارم، که اگر شما وارد یک پروژه شدین، اصطلاحا هم وارد یک در واقع اینیشیتیوی شدین، ما اینجا در پروژه تعریفش بکنیم که خیلی پیچیده نشه، شما میتونید از یک دید و از یک نگاهی، اگه دیدید واقعا نیازه، از یک نگاهی بهش نگاه کنید، به اون پروژه نگاه کنید و از اون دید و نگاه و پرسپکتیو پروژه رو پیش ببرید. یکی از پرسپکتیوهایی که معرفی کرده بی آی، یعنی گفته که هوش تجاری به عنوان یک پرسپکتیو من میشناسمش، که اگر وارد یک پروژه شدید و دیدید که نیازمند این هست که به طور کلی پروژه با استفاده از هوش تجاری انجام بشه، حتما این کار رو بکنید. یه پرسپکتیو دیگه اش اجایله، و پرسپکتیوی که در آینده پیش بینی شده که در نسخه جدیدش بیاد ای آی، که خیلی داره تاکید میکنه خود در واقع آی آی بی ای که ما یه پرسپکتیو جدید احتمالا میاریم به عنوان ای آی، که از دید هوش مصنوعی دیگه از این به بعد بهش نگاه کنیم. واقعا هوش تجاری دیگه کافی نیست.
چقدر عالی و جذاب. ببین من خیلی کنجکاوم، بچه‌هایی که حالا دارن این پادکست رو گوش میدن توی کامنت ها برام بنویسن که از کدوم یکی از روش هایی که توی بی ای باک رو اگر خوندن یا مثلا کلید واژه‌ای شنیدن تا حالا استفاده کردن. خب و چقدر خوب میشه که ما یه دیتابیسی داشته باشیم، از حالا اگر بچه‌ها همکاری بکنن بنویسن که ببینیم توی تحلیل دیتا بیشتر چه متدهایی یا چه روشهایی رو کاربردش رو داشتن و اومدن ازش استفاده کردن. و حتی اگرم حالا کسی استفاده نکردم، خب مثلا خیلی جالبه مثلا من بدونم که بچه ها که حالا این پادکست رو دیدن آیا واقعا میدونستن همچین مبحثی وجود داره و اینقدر مهمه، یا اینکه نه مثلا چیزهای دیگه رو میدونستن. من تو چند تا از تجربیات خودتو میتونی بگی که واقعا این بیهیه تونسته یه چیزی رو نجات بده، یه ارزش خاصی رو ایجاد بکنه؟
بله، من همین چند وقت پیش بود، اتفاقا تقریبا فکر کنم 2 ماه پیش بود، با یه شرکت به صورت مشاوره کار میکردیم و خب این شرکت استقرار نرم افزار رو برای سازمان‌های مختلف داشت و به ترتیبی بود به خاطر اینکه به هر حال اون مهارت ها رو نداشتم و اون واحد رو نداشتم، واحد تحلیل کسب و کار رو نداشتم و اون مهارت تحلیل کسب و کار نداشتم. خیلی جالبه، کارفرما ناراضی بودن و نارضایتیشون در این بود که نیازمندی های ما رو شما به درستی تشخیص ندادید. به خاطر همین موضوع یه پروژه‌ای که قرار 3 ماه انجام بشه مثلا 8 ماه 9 ماه حتی 2 سال طول کشیده، و من که وارد سازمان شدم دیدم که صرف این مشکل نیست، یه مشکل دیگه هم هست و اون ارتباط بازی نفعانه. و مشکل اینجا بود که وقتی که میخواستن جلسه با اون کارفرماها بذارن، جلسه رو آنلاین میذاشتن و تصویری هم نمیذاشتن، همش به قول معروف بدون اینکه بخوان چهره به چهره همدیگر رو ببینن صحبت میکردن. یه کارفرما بود خیلی ناراضی بود، دیگه در این حد بود که دیگه میخواست اصلا پروژه رو کنسل بکنه. من همونجا گفتم که ما میخوایم حضوری بیایم خدمتتون. تقریبا فکر کنم هفته اول دومم بود که توی اون سازمانه داشتم همکاری میکردم باشون. ما رفتیم یه جلسه باشون گذاشتیم و یه اصطلاحی هست به انگلیسی هم هست، میگن که بریم قهوه بخوریم باشون. من گفتم بریم چای بخوریم باشه، و این کارو کردیم و پروژه انقدر خوب پیش رفت و انقدر خوشحال بودن که ما حضوری رفتیم باهاشون صحبت کردیم که همونجا گفتن. و این خودش چیه؟ این خودش در واقع نشون دهنده این هستش که خب پس اونجا به عنوان یک تحلیلگر کسب و کار من تشخیص دادم که مشکل ارتباطی داشتم و این مشکل ارتباطی دقیقا همینه، یه بار اگه ما رو ببینن این مشکل حل میشه. توی پروژه دیگه هم به همین ترتیب، تو همون پروژه ها ما اصلا داکیومنتیشن نداشتیم که فرایند کسب و کاری اونها رو بررسی بکنیم و شروع کردیم به اینکه داکیومنتیشن انجام بدیم و فرایندشون رو بررسی بکنیم. این واقعا یکی از پروژه جالبی بود که من تونستم انجام بدم. یه پروژه شکست خورده داشتیم ما توی ترکیه، خیلی جالب بود که دقیقا به خاطر مدیریت ذی‌نفعان بود و اون پروژه اتفاقا باعث شد که من برم تحلیل کسب و کار رو یاد بگیرم که شرکتی که من همکاری داشتم باشون با کارفرما که خودش یه سازمان خیلی بزرگ بود و روی خود اون پروژه از نظر فنی خیلی احاطه داشتم، اما شرکت ما میگفت که خب ما به نوع دیگه پروژه رو انجام بدیم و یه استکاک خیلی زیادی اینجا ایجاد شده بود. کاری که من کردم، یه روز اومدم تمام ذی‌نفعان رو کشیدم روی 3 کاغذ آسه. اصلا تحلیل کسب و کارم نمیدونستم، اصلا ذی‌نفع نمیدونستم چیه و استکهولدر و ارتباطات بین اینها رو همه رو کشیدم، نقاط قوتشون، نقاط ضعفشون و خیلی چیزهای دیگه. من متوجه شدم که این پروژه تمام نمیشه و رفتم گفتم این پروژه امکان نداره تمام بشه. اون موقع متوجه شدم که دقیقاً به دلیل اینکه مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان نداریم این پروژه تمام نمیشه. بعد برگشتم ایران، رفتم دوره تحلیل کسب و کار دیدم، دوره پی ام باک هم دیدم، اونجا متوجه شدم که بله دقیقاً هم بود و اون پروژه شکست خورد، یعنی بعد از 1 سال از اون شرکت گرفتنش. خیلی مهمه بخوام بگم که اینقدر اهمیت داره این موضوع.
آره ببین جالبه، منم یه 2.5 سال دیتا پروداکت اونر بودم، تو بحث پروداکت و اینا تحلیل کسب و کار یکی از مهمترین مهارت هاست. ببین من یه تقلب برسونم به بچه ها، فکر کنم حالا تو هم نمیدونم نظرت رو دوستان بدونم، هر پروژه جدیدی، هر نیاز جدیدی که تو میشنوی به عنوان کسی که حالا داری اون کار انجام میدی، به احتمال 99% یک نفری قبلا تو همون سازمان تا یه جاهاش انجام داده. و هر موقع من پیگیر این قضیه شدم، از دو تا واحد بغلی، دو تا مثلا کسی که بیشتر صحبت میکردم، تسک جدیدی میومد سمتم، یه خیلی گفتگوی خودمونی میکنم آقا یه همچین کاری تا حالا انجام ندادین، همچین تحلیل رو به مشتری شما انجام ندادین، چون تا حالا اینا رو با هم دیگه مقایسه نکردین. هر موقعی من میرفتم اینو میپرسیدم، یک نفری بود که به یه جوری انگار این کار انجام داده و ما میومدیم از اون دیتایی که موجوده، از اون یه زحمتی که حالا کشته شده شاید به نتیجه نرسیده شده، ما اونو میومدیم استفاده میکردیم. تو با این حرف موافقی؟
خیلی موافقم و حتی چیزای دیگه هم دیدم. من خودم به عنوان اولین نفر بودم به عنوان که تیم بی آی رو توی سازمانی تشکیل دادم، مدیر من که خودش سی لول بود روی دیتا کاملا احاطه داشت، من سوالاتم میرفتم از ایشون میپرسیدم که خب الان توی این دیتابیس، این تیبل، این ستونه چیه؟ یعنی واقعا در این حد، با اینکه اولین بار، خیلی مهمه که بپرسیم، یعنی اصلا هم نترسیم، این موضوع رو واقعا باید بدونیم، اصلا اشکالی نداره. هر چقدر که سوال رو شما فکر میکنید که سطحی، اولی از ابتدایی، بپرسید، اصلا نگران نباشید. و وقتی این رو تکرار میکنید، این سوال پرسیدن رو تکرار میکنید، همون ترسه میرزه، همین که عادت میشه براتون.
آره چقدرم حالا من کنجکاوم، بچه هم بنویسن تو کامنت ها اونا چه تجربه‌ای داشتن که بچه ها دیگه هم استفاده بکنن این، چون بالاخره انقدر مثال حالا هست توی 45 دقیقه یه ساعت نمیشه بهش پرداخت.
دقیقاً، خیلی زیاده.
مجید جان خیلی لذت بردم از گفتگو با
خواهش میکنم،
خواهش میکنم. ما به همه مباحث پرداختیم.
نکته خاصی نمونده، فقط میخواستم بگم که بحث یادگیری فرایند کسب و کاری خیلی مهمه برای تحلیل داده. متاسفانه اینجا رو نقص دارن بچه ها. و اینکه یه سری تکنیک ها هست مثل دیتا مودلینگ که خودش اتفاقا جز تکنیک های تحلیل کسب و کاره که ما هم به عنوان تحلیل داده استفاده میکنیم. دیتا فلو دیاگرام از جمله دیاگرامایی که خیلی بهتون سنس میده که جریان داده به چه صورته. یوز کیس دیاگرام از جمله تکنیکایی که خیلی سنس میده که یوزرها، استیک هولدرها چطوری با کل سیستم در ارتباطن و اون جریان داده رو که شما دارین، ارتباطات استیکولدرها رو هم با سیستم دارین، همه رو میتونید به همدیگه مرتبط بکنین. انگار که شما یک نمای کلی از کل سازمان رو پیدا میکنین. انقدر میتونه بهتون کمک بکنه و سنس بده و شما بتونید دقیقا بدونید که یک کجا رو باید درست بکنین.
آره، این مدیریت فرآیندها خیلی مهمه. من یه کتابی بود من یادم میخوندم، تعریف سازمان رو اینجوری میگفت که سازمان تشکیل شده از یه سری فرایند. این واقعا یعنی سنگ بنای سازمان فرایند ها هستن و ما اگه شناخت کافی و اون حالا حداقل مایندستش رو تو ذهن خودم اضافه بکنیم که بفهمیم که اوکی یه چیزی که دست تو رسیده از کجا رد شده، چه پروسس هایی روش انجام شده، ورودی چی بوده، اینا خیلی واقعا به دید ما کمک میکنه که بتونیم پرابلم سالوینگ بهتری داشته باشیم.
دقیقا.
دمت گرم مجید.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
سلامت.
خیلی خوشحال شدم.
همچنین، باعث افتخار بود.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.